شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من این تحلیلای دهه ذی‌الحجه رو امروز بخونم که هم بین این باشه که مباحثه کردیم هم مباحثه نکردیم، هم آیون به ذهنشون باشه که ایام ذی‌الحجه این تحلیلها رو بخونن. لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور، لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون، لا اله الا الله عدد الشوک و الشجر، لا اله الا الله عدد الشعر و الوبر، لا اله الا الله عدد الحجر و المدر، لا اله الا الله عدد لمح العیون، لا اله الا الله فی اللیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس، لا اله الا الله عدد الرياح في البراري والصخور، لا اله الا الله من اليوم الى يوم ينفخ في الصور. راحت دیگه، از حالا تا روز قیامت دیگه. بحث درباره روایات کفاره غیبت بود که از تقریرات از کتاب المکاسب امام داشتیم میخوندیم. ایشون میفرماد که و مقتضا تلک الروایات، یعنی اون روایاتی که استحلال را مطرح کرده بود، و مقتضا تلک الروایات بعد قرینیت بعضها لبعض، ان بالغیبت یثبت حق للمؤمن علی اخیه و تحلیله شرط صحت توبته او قبولها، و ان الاستحلال لاجل براءته من حقه. استحلال موضوعیت ندارد، این برای براءت از حقشه. و البراء لاجل صحت توبته و غفران، لاجل صحت توبته و غفران الله جل ذکره له. پس استحلال برای براءته، براءت هم برای صحت توبه است. کما تشهد به ما عن امیر المؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغه، ان قائلا قال به حضرته استغفر الله، فقال سکلتک امک، اتدری ما الاستغفار، والاستغفار درجه العلیین و هو اسم واقع على ستة معان، اولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود اليها ابدا، والثالث ان تؤدي الى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله املس، يعني ليس لك از قبل اونها بر تو حق، ليس عليك تبعه. رابعه چی اینجا ننوشه، من نگاه کردم یادم رفته. چهارمی چی؟ شش دست دیگه. یکی حقوق مردم را ادا کنی و حالا من بخواه نداره کتابای شما. این توی مستدرک داره، نهج البلاغه هم داره، ما اون وقتا که منبر میرفتیم این میخوندیم. و ظاهر ان الاولین عبارتون ان حقیقت توبه، استغفار و ندامت، عزم علی ترک العود و ندامت، ول اوستین که دوم و سوم باشه شرط سعد یا قبولشه، ول اخیرین شرط کمالشه که یکیش اینه انقدر گریه کند، انقدر عبادت کنه، همه ی گوشتایی که در توبه پیدا کرده اون گوشت ها آب بشه. و یکیشون میگه این دوتا شرط آخری، اینا شرط کمالشه. یه نکته ای رو من در این روایت عرض کنم، سابقا هم به ذهنم بود، و اون اینه که معلوم نیست این شخص چه جور آدمی بوده، و ظاهر این است که این یه نوع حیله‌ای میخواست است به کار ببرد که حضرت بهش فرمود سکلت که امک، ولا راه هدایت و تربیت این نیست که از اول با این تعبیر تون وارد بشد. اونم امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که مدینه العلم است و نفس پیغمبر است، این معلوم میشه این اونجا میخواسته یه عوام فریبی کنه، کلکی بزند، دیگران بگه من خیلی آدم خوبیم، یا بگه امیر المومنین صلوات الله علیه و آله اینا متوجه نمیشن، میشه کلا سرشون گذاشت. به هر حال آدم آدم متعارف نبوده، در این قضیهش یک خلافی بوده، در این استغفارش یک خلافی بوده، حیله‌ای، استعمار فکری، نقشه‌ای که حضرت با این تندی بهش فرمود مادرت به عزاد بنشیند، میدونی که استغفار چیه. نمیخوام بگم قضیه شخصیه است، چون این علت است، علت عامه، بیان ضابطی کلی بیان کرده، اما میخواستم بگم این نکته در ذهنتون باشد که اگه وقت منبر میرید نگید که امیرالمومنین بر اون سکلت که اومد، بعد یا آقای اگر از شما پرسید آقا این چه سبک تربیتیه، بگه آقا حرف نزن به تو مربوط نیست. نه، درست میگه، اشکالش وارده که امیرالمومنین اینجوری حرف نمیزد، بگید لابد یه جوری بوده که ما نمیفهمیم. اما اجمالا در استغفار او کان شیعه چیزی بوده که ساره مستحقن لقوله علیه السلام سکلت که اموک. قبول ندارید؟ نقاله به حضرتهی ممون در مقابلش دیگه یک کلکی میخواسته بزن. بفرما چیزیش استغفارش که بیادبی نی، پس برمیگرده به عرض من، میخواد خودشو بهش بکه، خودشو به رخ او بکشوند. به هر حال شما هم قبول دارید که فی استغفار این شخص کانه چی؟ شیعا. حالا هر چی میخواید احتمال بدید، اینجا دیگه باب باز بودن فکر است. فی استغفار این کانه شیعا و الا اگر اون قصه رو آقای نقل میکرده. درست میخواست یادم بود چی قصه مناسبه با اینه، خوب شد شما یادتون اومد، شکر الله سعیه. بله، هم بفرمایید. بس جسارت نداره، بس همش لطف است و اخلاق. و اضافه هم کردم، گفتم که جان پیغمبر، اینو بعدش اووردم. بابا جون میگن مستمع باید چی باشد؟ به هر حال حالا این حال حرفی نیست، توجه. من میخوام اشکال دینه که اون علم چه ربطی به اینجا داره. من اول که بحث علم رو گفتم دیدم ارتباط نداره، بلا فاصله گفتم اون جان پیغمبره و اخلاقش اخلاق پیغمبره. گفت یا من هو وقت فال فرد نورهی از ظاهر البا، یعنی اقلا اینقدر میفهمم که حدیث انا مدینه تل علم و علیم بابا. اون آقا معنا کرده بود حدیث رو، برای امام ترجمه کرده بود، فقط بسم الله شو ترجمه نکرده بود، ول در یه نامه یه آقایی نوشته بود به امام، ما یه حدیث نوشته بود، حدیث هم ترجمه کرده بود برای امام، فقط بسم الله شو ترجمه نکرده بود، به نام خداوند بخشنده مهربان. توجه بفرمایید. خب ول حاصل ان هذه الطائفه تدل من بین الاحتمالات المتقدمه في صدر البحث، حاصل اینه که این طایفه تدل على ان الاستحلال للتوسل، نه این آقای توسلی بغلت نشسته، للتوسل بهی الى التحلیل والبراءه من حق الغیر و هی شرط صحت توبه او قبولا. این یه سری روایات. دسته دوم و منها ماهی مربوطتون بالاستغفار که روایت حفص ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما کفاره الاغتیاب، از پیغمبر سوال شد کفاره غیبت چیه؟ قال تستغفر الله لمن اغتبته کلما ذکرته، هر وقت یادت اومد طلب مغفرت کنی برای او. کذا فی الوسائل و فی مرآت العقول عن نسخه کما ذکرته و عن الجعفریات من ظلم احدا فعابه فلیستغفر الله له کما ذکره فانه کفاره له. و عن امال الشیخ المفید بسنده عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال کفاره الاغتیاب ان تستغفر لمن اغتبته و عن کشف الریبه عنه صلی الله علیه و آله کفاره من استغتبته أن تستغفر له. ولعل نسخة الوسائل في رواية حفص غير صحيحة وكانت مصحفة عن كل كما ذكرته بوده روایت تصحیف شده یه لامبش اضافه شده ولی لازمش میده هر وقت آدم یاد اون آدم میفته تا آخر عمر چیکار کنه تا آخر عمر بگه که خدای او را بیامرز نه کما ذکرته مصحفة لتشابه لعل نسخة الوسائل كانت غير صحيحة و مصحفة لتشابههما خطاً و على فرض صحته حالا بر فرض کل ما ذکرته هم باشد نه اینکه هر وقت اسمش یادش اومد هر وقت یه فوتوکوپی شناسنامش رو پیدا کردی براش استغفار پیدا کن نه یمکن ان یراد بهی کل مغتبته یعنی تستغفر الله فی کل مرتبه یه بار غیبتش کردی یه بار استغفار دو بار غیبتش کردی دو بار استغفار هر یه بار غیبت یه بار استغفار فتوافق سائر الروایات او یراد بهی ان فی کل ذکر من المغتابه و توجه الى اغتیابه یستغفر الله له مره هر وقت که متوجه شد یادش اومد استغفار کنه یه بار تکرار واجب نی الا ان یغفل عنه و یتذکر لاغتیابه مره اخرى فیجب مره اخرى استغفار کرده یادش رفته دوباره که یاد غیبتش آمد دوباره هم چیکار کند استغفار کند اینم یه احتمال که خلاصه معناش اینه هر بار اون شخص یادت اومد استغفار یا معناش اینه هر یه غیبت یه استغفار یا معناش اینه اگر استغفار کردی بعد یادت رفت بعد دوباره یاد غیبتت افتاد تا یاد گناهت افتاد استغفار هم در کنارش انجام بگیر کیفکان توهم و تلک الروایات تکفیر از ذنبه بالاستغفار له این روایات اینجوری میفهموند که تکفیر ذنب استغفار من غیر توبتن من غیر احتیاجن الى توبته و الاستغفار لنفس اصلا دیگه توبه نمیخواد همینقدر که بیو خدا او رو بیامرز کفایت میکند لکن ظاهر المتفاهم منها ان الاستغفار له کفاره و براء مما عليه من حق اخيه و ظلمه ايا این استغفار در مقابل ظلمشه و ان شئت قلت ان تلك الروايات لا تصلح لمعارضه ادله وجوب التوبه او تقييدها نمیتونه با ادله توبه معارض بشه همه جا توبه اینجا توبه نمیخواد یا همه جا توبه بدون استغفار اینجا توبه با استغفار نه تقییدی نی این مربوط به حق الغیره خود در باب توبه حق الغیر باید چه بشود؟ جبران بشود الجمع بین الروایات ثم ان هذه الروایات معارضتون یا معارضتون للروایات المتقدمه فان مقتضا ما تقدمت توقف و صحت توبه علا غفران المغتاب و تحلیل او و یؤکد ظهورن قوله والغیبت و اشد من الزنا اونا میگه این اشده این میگه نخه اصلا همین بگو خدای اونو بیامرز کافیه و مقتضا هذه الروایات تکفیرا بالاستغفار له و کونه غیر اشد من الزنا فلا شبهت فی تعارضهما و عدم جمع مقبول بینهما نعم لا یبعد ان تکون موثقه السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام شاهده جمع بین الطائفتین قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ظلم احدا ففاته فلیستغفر الله فانه کفاره له کسی که به کسی ظلم کرد بعد فات این شخص اون شخص را اینجوری میشه دیگه من ظلم احدا ففات این ظالم اون شخص را فلیستغفر الله فانه کفاره له فان الظاهر منها ولو به قرینه سایر روایات ان المراد الاستغفار لصاحبه لا لنفسه، نه اینکه برای خود، اینکه دیگه گفتن ندارد. این معلوم شه استغفار برای خود اون شخص، میگه والله برای خودش که همه میدونن هر گناهی استغفار داره. بل لعله المتفاهم من نفسها ولو بالارتكاز، چرا؟ فان الظاهر ان مع فوت المظلوم، دسترسی بهش ندارد، یکون الاستغفار لمراعات حاله نظیر الصدقه من ماله اضافاته، مال غیر رو وقتی دسترسی بهش نداری برای شکار بکن صدقه بده، اینجا هم وقتی دسترسی بهش نداری براش طلب مغفرت کن. فتکون الروایه موجبتن لحمل ما دلت على وجوب الاستحلال والاستغفار منه على صورت وجدانهی و عدم فوته کما هو ظاهر الصوغه ایزن، سیاق اون روایات هم همین بود. و مع فوت اون شخص یکون الاستغفار له مرتبتا من اداء حقه ولا مانع منه ظاهرا. نعم يمكن الاشكال على روایت سکونی بان مقتضاها ان الاستغفار موجب للبراءة عن الحقوق الماليه ايضا، بر اینکه گفت من ظلم احدا، ظلمه به طور چیه؟ مطلق دیگه، عند فقد صاحب الحق و هو کما ترا، که حقوق مالیه صرف استغفار نی، باید برای او چیکار کند؟ برای او صدقه بدهد. و یمکن ان یجاب عن بان الظاهر من کون الاستغفار کفارتن انه کفارت الظلم من حیث هو هو لا زمان حاصل بالید اول اطلاف، کاری به اون زمان ندارد. فلا تنافی بینها و بین ما دلت على وجوب التصدق في المال. و بالجمله ان تلک الروایه مع اعتبارها سندا حاکمت على الطائفتین من الروایات و مفسرت لها و قرینت على المراد منها. این فرمایشیش. حالا اگر یادتون باشه من عرض کردم که چه شده که در باب غیبت روایات استحلال روشنه، اونا بر حسب قواعد است، حقی از مغتاب از بین رفته، آبرویی از او ضایع شده، میگه برو ازش شکار بکن علیت. حالا وقتی رفت علیت به طلبت، یا میبخشدش عفش میکنه، یا پولی ازش میگیرد و عفش میکنه، و یا اینکه میگه آقا راضی نمیشم تا بری و اونا نزد اونایی که آبروی مرا ریختی، آبروی ریخته مرا دوباره چکار کنی؟ جبران کنی به حد متعارف. این روایات این هیچ اشکال ندارد. روایاتی که میگه کفاره غیبت استحلال است، اینا اشکالی درش نیست از نظر تضییع حق الغیر. چرا؟ برای اینکه میگه برو از او رضایت بخواه. فهو اما ان یرزا مجانا و اما یصالح الرضایت بشیء، و یه چیزی مصالحه میکنه رضایتش را. و اما یقول له علیک، این که آبروی از دست رفته مرا بیش اونا چکار کنی؟ برگردون. خب باید این برد اون مقدار رو برگردون. بله نمیتونه بگه راضی نمیشم مگه تو با دستات را بری، یا پا تا بذاری بالا سر تا بذاری پایین. نه، این خلاف متعارف است. سبک متعارفش یکی از این اموره که در بقیه حقوق هم این زمان محفوظه. و اما در روایاتی که میگه کفاره اغتیاب استغفار برای اونه، این مشکله از این جهت. استغفار برای او که من بگم خدا اینا بیامرز، خدا جهنمش نبر، خدا چنینش کن چنانش کن، این آبروی از دست رفته او را جبران نمی کنه. کفارت الاغتیاب الاستغفار، این استغفار و طلب مغفرت من و اینکه اللهم اغفر له، این جبران نمی کند آبروی از دست رفته او را. پس باید بیا اینجور بگیم، یا بگیم که ذات باری تعالی برای لطفی که به تائب از غیبت داشته افته شما همین مقدار که برای او طلب مغفرت کنی، من اون آبروی جبران، آبروی از دست رفتش رو یه جوری براش چیکار میکنم؟ جبران میکنم، در قیامت یه جوری براش جبران میکنم. یا ذات باری از باب لطفش به مغتاب تائب فرموده فقط استغفار کن و ضیاع عرض او را و ضیاع عرض مغتاب بالفتح رو من براش جبران میکنم، کما اینکه در بعضی روایات و حقوق الناس این معنا آمده. یا باید اینجور بگیم، یا باید بگیم این روایات قابل عمل نیست، یا باید توجیه کنیم. به هر حال در این روایات به ظاهرها خلاف قواعد هست. حقیست از کسی از بین رفته، حق الناس جبرانش به جبرانش هست دیگه، نه به استغفار. الا ترا که در قضیه مبدعی را که خوندیم، ذات باری تعالی به اون پیغمبر فرمود، اون روایت که اون روز خوندیم، که برو به این آدم بگو هر چی گریه و ناله کنی من ازت نمیگذرم، مگر بری اونایی را که از را بی راهشون کردی چیکار کنی؟ برشون گردی. خب چطور نسبت حق خودش اینجوریه، نسبت حق دیگران اینجور نی؟ خب این یعنی چه؟ چه جوریه؟ این خلاف قواعد است. من این را حالا به عنوان یک شاهد دارم عرض میکنم. من نمیگم دلیله، من میگم به هر حال آدم اونا را که میبینه یه الهامی میگیرد، میگه خودتان بکشی فایده نداره، تو اون آخریشونا حتی مرده‌هاشون رو از قبل باید درایی و چیکارشون کنی، از انحراف نجاتشون بدی. خب چه جور ذات باری جل و علا نسبت به حق خودش که توحید است و نسبت به بدعت که حق الله، نسبت به از بین بردن توحید که حق الله است، نه حق الناس، و حق الناس که بابش آسان‌تره، چطور بره اونا را راضی کنه ولی اینجا نه؟ این من نمیگم دلیله، من میگم الهامه، شاهده، مقربه به ذهنه و مبعد روایت. شبیهش را در باب تعدد زوجات من دارم. ببینید در روایات دارد صاحب حدائق فتوا داده که یک نفر آدم نمیتونه دو تا سیده را در عرضم ازدواج کنه، نمیتونه اینا را هوو هم قرار بده. بعد تعلیل شده حضرت زهرا ناراحت میشود، صاحب حدائق فتوا به حرمت داده، گفته اصلا حرامه. خب اونجا من حرفم اینه، اگر این کار کاریه که حضرت زهرا علیها سلام الله را نسبت به بچه‌هاش ناراحت میکنه، اون وقت شما میگه اسلام اجازه داده درباره دیگران این کار بشه؟ چی تو حضرت زهرا سلام الله علیها دو تا دختراشو هوو هم کنن ناراحت میشد و نهی شده، تعلیلم شده زهرا اذیت میشه. چرا زهرا اذیت میشه؟ این برای هوو ذره اذیت میارد. خب اگر حضرت زهرا سلام الله علیها اذیت میشود که درستم هست، شما من شما رو نمیگم، بله، نه، پیغمبر این شریعت رو نیورده. خب همین، این نیست دیگه. من میگم از اول برگردیم، گفت زیق و من رکیه، گفت چرا شعر میگی تو؟ میگم صاحب حدائق فتوا داده. کجای قرآن؟ کجای قرآن؟ کجای قرآن؟ کجای قرآن؟ مدهامتان؟ کجای قرآن؟ مدهامتان؟ کدوم آیه مدهامتان؟ بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان اولئک علی هدی من ربهم. بگو کدوم. ببینید من جسارت نی، اظهار ارادته، چون بحث اینه. آدم حرفی که میزنه باید مستند حرف بزند. خیلی از مشکلات ما اینه که ساندویج حرف میزنیم، پیتزای حرف میزنیم، حرف را باید مستند زد. حضرت عالی میفرماید قرآن، میگم ای آیت فی القرآن تدل علی ذلک. این بس چی؟ چی پنج تا چی میگی؟ خب گوش بده آقا، سه کم لطفی داری میکنی. کم لطفی میکنی، کم لطفی میکنی، حاضر نیستی یک هدایت را هم بر هدایت های دیگرت اضافه کنی، نمیگم از غوایت هات کم کنی، میگم بر هدایت چی؟ فنکهو فا کفایه قبلش چیه؟ ها قبلش چیه؟ فا کفایه ها بگو چرا به اون حرف میزنی؟ فا کفایه آقا سرتو بزن اون برته ایشون جواب ها؟ آقا آیه فا کفایه میگه مثلا فا یعنی چیه؟ یعنی سوهان قم کیلو پنج شد فا کفایه همین دیگه. پس بهتر بود، بهتر بود میگفتی مدهام متام، یعنی دوتا مدهام، پس تعدد زوجات جایزه، اون که قشنگتر بود. مدهام متام تثنیه است، پس تعدد زوجات جایزه. توجه کن. نه میخواستم بگید که بحث بشه انشالله آینده. آقای بزرگوار، آقای بزرگوار، همون اشکالی که به اون آقا بود به شما هم هست. میگم مدهام متان، میگم مطالعه چیه؟ میگم آقا فا چه فاییه؟ مطالعه کنی. خب بعد اجازه بفرمایید، بعد توجه کنی، توجه. حالا این بلندگوه ممرو الحمدلله شانس شما صدا نمیده، اما من صدام خودش جوهر جوهری صوتم. بنابراین این روایت این روایات به ظاهره ها خلاف قواعده، یا باید توجیهش کنیم ثبوتن، بگیم خدا نسبت به مغتاب تائب لطف داشته، گفته من اینجا اون حق ضایع شده رو که تو ضایع کردی من از کیسه خودم چیکار میکنم؟ جبران میکنم، برای اینکه میخواد به این تائب لطف داشته باشه. و یا این که گوش بدید آقا جان، گوش بدید، و اینجا استخدام گوشه، و یا این که بیایم بگیم اصلا این روایات قابل عمل نیستن، و یا یه توجیه دیگری. این توجیه ثبوتی مشکله، برای این که درسته این میخواد توبه کند، اما وقتی در روایات توبه اون حق مردم با اهمیت بیان شده، به حیث که گفته خدا نمی آمرزد مگر اینکه مغتاب چیکار کند؟ مغتاب بگذرد. این با اینکه بگیم خدا به این تائب، به تائبای دیگه لطف نکرده، 2000 از یک کسی تلف شده لطف نکرده، اما این آدم رو لطف کرده، گفته 80 ساعت علیه او عرض زدی، آبروشو بردی تو جامعه، حالا بیا بگو چی؟ استغفر الله، اللهم اغفر له، نه استغفر الله که مال خودمه، یا نیابتن اللهم اغفر له. این توجیه به نظر بنده مشکله. بفرما جان. نه 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 نه، هر جا بدگویی، هر جا حق ندارم بگم، شما باز اشکال اون روستو نمیگید، حق ندارم، بله حق ایجاد شده، آبروی اون محترمه، میگم آبروش محترمه است، اگر سه تا شاهد عادل شهدو به زنا و قالوا ان الرابع سیأتی بعد نیم ساعه فجلدوهم، این مصلحت است، آبروی انسان هاست. 80 ساعت علیه یک نفر حرف زده، هر چی خودش مستحقش بوده به اون گفته، حالا ولی اونم داشته، البته غیبت اعم است از بهتان، حالا هر چی هم او داشته است، حالا گفته چون گناه کرده، این که میشه حرف ابو حنیفه، چون گناه کرده من حق دارم هر کاری بکنم. میگم حق چرا آقای بزرگوار، چرا نتونم؟ نه 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 اجازه نه، اینا دیگه اینا، حالا شما قبول کنیم، من قبول نمی کنم. بنده یه احتمالی میدم تو این روایات، و اون اینه که کفارت الاغتیابه ان تستغفر له کما ذکرته، کفاره غیبت اینه که طلب غفران کنی او را همون جوری که یادش آورده ای، یعنی به همون نحوی که انتقاد کردی و بدگویی کنی طلب آمرزش، کما ذکرته، کما ذکرته او من حیث المجلس، ذکرته او تنقیسن دیگه، ان تستغفر ذکرته او، ذکرته او تنقیسن، کما ذکرته او تنقیسن، حالا باید براش استغفار کنی. من حیث محل الغیبه، من حیث مستمعین غیبت، من حیث زمان غیبت، باید براش طلب استغفار کنی. خب حال شما یا حال طلب استغفار کنم، او صد نفره جمع کنم بگم خدایا او رو بیامرز، این چجور حق او از بین رفته، حقش جبران شده؟ این جوابش اینه که غفران دو جور است. یک غفرانی است که دلیل بر مدح است، و یک استغفاری است دلیل بر مدح، و یک استغفار و غفرانیه که مال ذمه. شما آیات قرآن را نگاه کنید، من الان المعجم نگاه کردم، اونتا دیگه گفتم خودتون مراجعه کنید. بعضی از جاها استغفار و غفران یک مرحله عالیه از کمال است، جنبه مدح دارد، جنبه کمال دارد. مثلا تو نماز میت اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، میخوایم از کل مؤمنین بدگویی کنیم، اینا گناه کردن. این غفران، غفران از ذنب نیست، این غفران شمول یک رحمت خاصه است. آیات فراوون اینجوری داریم، میگه تو برای او طلب مغفرت کن، یعنی طلب مغفرتی که متضمن مرحله ای از غفران است و دلیل بر کماله، نه اینکه طلب مغفرتی که دوباره رفتی آتیشو چیکارش کنی، روشندرش کنی و غیبت کردی دوباره بیشتر آبروش. این معلومه، اینو نمیخواد بگد، میخواد بگد ان تستغفر له بما یکون الاستغفار مناف لاغتیابک و موجبا لمده بالغفران والاستغفار لزین کذالک، والغفران والاستغفار کذالک موجودون کما ذکرته. تو مسجد غیبت کردی، فردا شب برو تو مسجد یه جوری براش طلب غفران کن که آبروش رو چکار کنی، حفظ کنی و بیشتر کنی. تو روزنامه غیبت کردی، تو روزنامه طلب غفران کن. توی مدرسه هر کجا به مناسب خودش، و این وقت به نظر من این از روایات بسیار قشنگ کما ذکرته. احتیاجی نیست به اینی که امام و دیگران فرمودن کما ذکرته، کل ما ذکرته، کما ذکرته اغتیابن، نه کما ذکرته یعنی اسمش یادت اومد، شماره شناسنامش یادت اومد. فإن و مؤید است این معنا به این که توبه از هر گناهی باید در همون محیط باشد. اگر یک کسی از یک گناهی توبه باید موافق با او باشد، نمیشود که توبه آبروی مردم رو ریخته، حالا بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب. شاید اونیم که اون مرد گفت استغفر الله، شاید آبروی کسی را برده بوده، حالا میخواست از پای استغفر الله قصه رو چکار کنه، تمام کنه. حضرت فرمود نه، باید جوری باشد که حقی از او به گردن تو چی؟ نباشد. بنابراین اگر دسترسی به اون ندارد، درست دسترسی ندارد، اما دسترسی ندارد با یه اللهم اغفر له تموم نمیشد. دسترسی ندارد به این است که چکار کند، طلب مغفرت و استغفار کند. به ما یوجب و زیادتن علا عرضه و احترامن به، و طلب مغفرت و استغفار. اینجوری ما در قرآن و در روایات و فرهنگ اسلامی هم داریم، بنابراین این روایات هم هیچ اشکالی پیدا نمی کنه. او شبهه اساسی ما در باب غیبت هم مرتفع می شود. انشاءالله فردا روزه تشبیارید، روزه سه شنبه 16:30 ای بنده زاده، ما فقط ساعت شد.